با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش 18. من چند صفحه خوندم، وقتمون تموم شد، اجازه بدین بقیه این بخش رو ادامه بدم.
در خدمتتون هستم.
پرسیدم دوستش داشتی؟ گفت دوست؟ انگار یک کلمه عربی از دهانم در آمده بود. بعد گفت فکر میکردم. گفتم برای اینه که حالا اونقدر از اونها بدت میاد؟ گفت بعضی چرک ها هست که پاک شدنی نیست. گفتم اما شما به طور معجزه آسایی از هر چه بوده پاک و آزاد بیرون اومدی. گفت نه. گفتم روح وارسته ای داری. فکر کردم اگر دستش را با همدردی لمس می کردم او هم یک انگشتم را می فشرد. گفت نه، درونم داغونه. گفتم یکی از خاصیت‌های آدمیزاد و زنده بودن و به خصوص جوان بودن اینه که آدم تحمل میکنه و میگذرونه. من خودم هم از تجربه‌ای دردناک گذشتم، میبینی که زنده‌ام. گفت شنیدم. گفتم از حرفشو نزنیم. گفت باشه. گفتم سوری میگفت شما هم نقاشی میکنی. گفت نه، نه چیزی که به درد این دنیای گند و بی محبت بخوره. دلش میخواست از موضوع ازدواجش بیرون بیاید، نمیتوانست. یا شاید دلش میخواست موضوع را روی ازدواج نگه دارد یا روی سکس نگه دارد که اصلا بد نبود. گفت من هیچ پخی نمیخوام باشم، هیچ کاری نمیخوام بکنم، هیچ کوفتی نمیخوام باشم. مرا یاد یک دختر کتابخانه چی میانداخت که در 21-22 سالگی در مینسوتا میشناختم، پرسی. اگرچه جسم و روحش مال من بود و من آن سال یک گرسنگی بیداد داشتم که با پرسی ازدواج کنم، اما او خودش را زد و کشت و من تا یک سال دو سال شب و روز لگد توی سر و کله خودم می زدم و هرگز هم نفهمیدم از زندگیش و از خودش چه می خواست. پرسیدم شما از زندگی چی می خوای جز این که الان بیای کیف تو ورداری؟ جیلا خندید، گفت هیچی. گفتم جدی چی می خوای؟ هر کس بالاخره یک چیزی می خواد. گفت الان نمیدونم، اما دو سال پیش میدونید دلم چی میخواست؟ یعنی دلم میخواست چی کار کنم؟ گفتم دو سال پیش دلت میخواست چی کار کنی؟ گفت دو سال پیش دلم میخواست کارهای عجیب و وحشتناک بکنم. دلم میخواست مردم رو شوکه کنم و بلرزونم. گفتم نه بابا. گفت دلم میخواست خودم رو و مردم رو، همه رو، اونجوری که هستن افشاگری کنم، پرده دری کنم، همون کاری که شما دارید میکنید. گفتم دیگه چی؟ سعی میکردم آرام باشم. گفت دلم میخواست یک وقت هیچی تنم نکنم به جز یک بارونی و یک جفت کفش، سر و صورتم رو هم بزک کنم، بعد بیام توی خیابون، بیام جلوی این زنهای عبوس و نجیب نما که مثلا دارن بچهشونو میبرن مدرسه، یا مردهایی که دارن میرن اداره، یا مثلا دارن از دفتر ثبت و اسناد میان بیرون. دلم میخواست جلوی اونا بایستم، اول سلام علیک کنم، بعد یکو بارنوم رو باز کنم و خودم رو نشونشون بدم. گفتم یعنی فلاش بزنی؟ گفت هرچی. گفتم نه. گفت خودشون رو نشون خودشون بدم. برگشتم با دید تازه‌ای نگاهش کردم. لبخند روشنش رو داشت. پرسیدم این ایده خودته؟ گفت نه، از داستایفسکی دزدیدم. و هر دو زدیم زیر خنده. رسیده بودیم اوایل خیابان تکش. گفتم پس کیف رو برداریم و بریم طرف خونه مادر خسرو. گفت باشه، اما زوده، خیلی عجله داری؟ گفتم نه. دستی به صورتم کشیدم. منم میتونم بیام بالا یه ماشین به صورتم بندازم. گفت باشه. پیامی متافیزیکی بین ما رد و بدل میشد. 19. حالا باز توی ماشین بودیم. به طرف کاخ شمالی و خیابان زرتشت حرکت میکردیم. ژیلا آرامش بیشتری داشت. دو زانو به طرف من نشسته بود و صورتش میدرخشید. من خودم با تمام وجودم احساس خوبی داشتم. گفتم خوبی؟ گفت خوشحالم. ناگهان صبح زیبایی بود. گفتم درباره چی حرف بزنیم؟ گفت هر چی. گفتم هر چی یا همه چی؟ گفت هر چی و همه چی. او هم احساس خوبی داشت، لطیف و حساس و دوست داشتنی. گفتم دیشب از پدرتون خوشم اومد. گفت بابی؟ آره. کلمه نه موقتاً از زبان و بیانش رفته بود. کجا دیدینش؟ گفتم خونه اوس و معداغا. گفت ده حالش خوب بود؟ گفتم در عالم خودش تکه. من احمد وفا را در نظرم مجسم کردم، با موهای مجعد، صورت سفید، کراوات شل، پیراهن کرم رنگ، شلوار پیجامه، استکان عرق و آن انگشت‌هایی که روی دسته مبل زرد می‌گرفت. گفت بابی ماهه. لحنش نرم بود و دلتنگی داشت. پرسیدم دوستش داری؟ گفت خیلی. بابی در زندگی فقط شانس نیاورده. من تنها کسی هستم که در این دنیا این مرد رو دوست دارم، یعنی واقعا دوست دارم. من وقتی 3-4 سالم بود همه در خانواده ما از پدرم یک هیولای مست و متلون و بد ساخته بودن. جدی. بعد وقتی پدرم گاهی وقتا می اومد منو می دید و فقط هم به خاطر من می اومد و یه مدتی هم به کل برگشت به زندگی ما، کم کم دیدم بابی مرد خوشقد ولی ساده و بیچاره ایه. یه خوردم خره. عرقم زیاد میخوره. به خصوص در مقابل مامی هیچ گونه قدرتی نداره. یه روز یادم هست من بچه بودم. مامی هر چی شکستنی داشتیم توی سر و کله بابی خرد هاکشیر کرد. گفتم به نظر نمیاد. گفت چرا؟ مامی پاش بیفته پلنگه. گفتم شما هم پلنگی؟ گفت نه، من مثل بابی برم. من دوستش دارم اما هیچکی نمیتونه کمکش کنه و تمام زندگی من هرچی هست دور بابی میگرده. گرچه منم نمیتونم کمکش کنم. تا حالا 2 دفعه با مادرم ازدواج کرده و متارکه کرده. گفتم ده، من از ازدواج مجددشون خبر نداشتم. گفت دفعه دوم 1 سال کمتر طول کشید. در عرض این چند سال 2 دفعه هم با اون یکی زنش ملی خانوم قطع و وصل محضری کرده. گفتم نوچ نوچ تلخی نکن، امروز روز خوبیه. گفت توی فامیل ما یک جوک هست که بابی اول هر برج سجلشو ور میداره میبره محضر به سردفتر میگه لیلی رو خط بزنین، ملی رو بنویسین، یا ملی رو خط بزنین، لیلی رو بنویسین. خندید. گفتم وقتی یه نفر رو دوست داری نباید به اون بخندی. سرش رو انداخت پایین. سایه مسخرگی و لودگی لابد از خانوادهش به او اثر کرده بود. گذاشتم این مقوله بگذرد. سعی کردم او را برگردانم به موضوع اوستا مهدآقا. گفتم حالا پدرتون اونجا پیش اوستا مهدآقا چی کار میکنه؟ مگه خونه ای جایی نداره؟ گفت نه فعلا نه. بابی از پارسال تا حالا باز توی یکی از این سرازیری های بدش افتاده. زن دومش هم ولش کرده. کارم نداره. مامی هم فعلا هر کاری میکنم به عنوان شوهر نمیخوادش. منم فقط میتونم بشینم پهلوش وقتی مسته باهاش گریه کنم. وقتی به جاده پهلوی رسیدیم پرسیدم منزل فرخ تو خیابون زرتشته نزدیک بیمارستان مهر درسته؟ گفت بله. گفتم فرخ چی؟ اون میونش با پدرش چطوره؟ گفت فرخ بابی رو دوست نداره و با بابی کاری نداره. قهر. اونها از زندگی همدیگه خط خوردن. گفتم پدر و دختر از زندگی همدیگه خط خوردن؟ گفت اگه همدیگه رو یه جا دیدن سلام علیک میکنن همین، اما نه اینکه دلشون واسه هم به اصطلاح تنگ بشه. پرسیدم جاله چی؟ گفت جاله تو دنیای خودشه با پولش و لباساش و اسباب توالتش. گفتم اونو فرخ چرا قهرن؟ گفت سر من چی گفت؟ گفت سر من چی گفتم تو چی گفتی؟ هیچی، میخوان قهر باشن. گفتم اونم بابی رو دوست نداره؟ گفت جاله نمیتونه کسی رو دوست داشته باشه چون یک دل نه صد دل عاشق خودشه. گفتم باز خیلی تلخی. گفت دنیای ما اینجوریه، اینجا هیچ کس هیچ کس رو دوست نداره، یعنی راستی. و وقتی هم یه نفر پیدا میشه که کسی رو دوست داره، این دوست داشتن یا یه طرف است و دردناک، یا اونقدر غیر عادی و بزرگه که بقیه رو به وحشت میندازه و همه میریزن دو بامبی میزنن تو کلش و اونقدر میزنن تو کلش تا میره زیر خاک. گفتم مثل سیاوش؟ گفت مثل سیاوش. مدتی در سکوت حرکت کردیم. گفت پارسال یه روز که خونه خسرو خونه ما بود و با هم حرف می زدیم و دلش گرفته بود و از فرخ دلخور بود، می دونی چی گفت؟ پرسیدم چی گفت؟ گفت زیر جلد این خاندان خوشگل و بزک کرده یه نقطه سرطان هست. یادم نمیره که گفت یه نقطه سرطان هست. گفتم همیشه هست. گفت خسرو دلش پر بود. گفتم چه وقت بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ گفت یادم نیست. پارسال بهار همین موقع ها بود. فرخ و سرهنگ میخواستن برن انگلیس. موقعی بود که فرخ سر معامله زمین با اوستا مهدآقا محاکمه داشتند و فرخ برده بود. گفتم فرخ و اوستا مهدآقا، فرخ و دیوان لقا با اوستا مهدآقا بگو مگو داشتن؟ گفت فرخ و دیوان لقا همیشه با اوستا مهدآقا بگو مگو داشتن. گفتم بگو مگوهایی که دست آخر به پریشب خرج شد؟ گفت متاسفانه. پرسیدم اصل موضوع این زمین و مرافعه بین فرخ و اوستا مهدآقا چی بوده؟ مربوط به خیلی گذشته ها میشه؟ گفت نمیدونم. زمین، پول، کوفت. زمینی بوده چندین سال پیش که فرخ بابت پولی که به اوستا مهدآقا بدهکار بوده به اون داده بوده. 10,000 متر زمین باهر تو جاده کرج نزدیک کاروانسرا سنگی. البته اون موقع زمین ها قباله نداشتن. فرخ زمین رو همینطوری با قولنامه به اوستا مهدآقا میده. گفتم چند سال پیش، 22-23 سال پیش؟ گفت نمیدونم، همین جوری ها. گفتم بعد؟ گفت بعد 6-7 سال بعدش که زمین ها مرغوب میشه و فرخ پشیمون میشه، تصمیم میگیره اصل پول بدهکاری خودش رو پرداخت کنه. اسامت آقا هم که اون سال دست بر قضا بد جوری به پول احتیاج داشته، با اکراه و نارضایتی پول رو قبول میکنه، رسید میده و فرخ هم قولنامه زمین رو باطل میکنه. قضیه ظاهراً فیصله پیدا میکنه. پرسیدم اسامت آقا و فرخ از اون موقع کارد و پنیر شدن؟ گفت نمیدونم، انگار بر طمع آدمی لعنت. پرسیدم چقدر اصل بدهکاری بوده؟ گفت نمیدونم، انگار 10,000 تومان پول اون وقتا. گفتم بابت روزهایی که فرخ با سیاوش در باغ کرج بوده؟ گفت یه همچی چیزی به اصطلاح. گفتم دقیقا میدونی چه وقت؟ گفت نه. لابد راست میگفت. من خودم حدس خامی داشتم. شب 27 مرداد، باغ کرج. گفتم گفتی فرخ و پدرش با هم کاری ندارن، قهرن. این به خاطر دیوان لقا نبوده؟ گفت نمیدونم، اما لابد ریشش زیر سر دیوان لقاست. گفتم و کارهایی که 24 سال پیش شده، پدرتون با ازدواج فرخ و دیوان لقا مخالفت کرد، عشق فرخ و کور کرد. گفت من نمیتونم فکرشو بکنم که فرخ هرگز عاشق دیوان لقا بوده باشه، یا اصلا عاشق هر مردی بوده باشه، یا عشق هر کسی بوده باشه. خیلی مادی و خیلی نمیدونم چجوری بگم، توی خمیرمایه زندگیه. گفتم شاید روزگاری که خام و تباه نشده بود. گفت شاید. گفتم فرخ پول و استقلال میخواد، اما شوهر چرس کنم، عشق که هیچی، حرف مفته. چطور؟ چجوری میشه گفت؟ فرخ به چیزی ایمان نداره. فرخ اونقدر دروغ و پدرسوختگی در مردهای این دنیا دیده که روحش دیگه سنگ کدر شده، به خصوص کلمه عشق از لوح روح و از ساختمون فکر فرخ تبخیر شده، نیست شده، مثل احساس نداشتنش، مثل احساس نداشتنش نسبت به بابی. جالم همینطوره، هیچ کدوم برای بابی احساسی ندارن. از وقتی بابی دوباره مامی رو طلاق داده، فرخ و جاله اینجور وانمود کردن که اصلا پدر و گذشته‌ای وجود نداشته، مگه موقعی که منافعشون وسط باشه. گفتم شما هم فکر میکنی در این دنیا عشق نیست؟ گفت در این دنیا. لبخند روشنش را زد و با آستین بارانی من دست کشید. گفتم منظورم در دنیای اونهاست، اصلا عشق نیست؟ گفت نه، چیزی که پایدار باشه و کثیف نشه نه، ولی خب شاید فرخ در این دنیا به اندازه کافی کشیده که بدبین و تلخ باشه. فرخ سالهاست که فلسفه کور و بدی از هرچی مرد و شوهر پیدا کرد، فلسفه‌ای که بر اساس تحمل و دندون روی جگر گذاشتنه. اخلاقش هم تندتر و پرخاشگرتر شده، زود با هر چی یا همه چی مخالفت میکنه، زود نیش میزنه، زود هم پشیمون میشه. در حقیقت فرخ تمام عمرش یه نفر رو میخواسته که اونو از دست خودش نجات بده. شاید هم همون، شاید هم فقط همون سیاوش میتونست. برگشتم باز در نور و تفاهم تازه تری نگاهش کردم. گفتم شما این همه دانش رو از کجا یاد گرفتید؟ خندید. گفت از شما. گفتم از دیروز تا حالا؟ پس شاگرد معرکه‌ای هستی؟ گفت من خنگ خدام، تنبل و بیار خانواده. گفتم هیچ وقت سعی کردی فرخ رو از دست خودش نجات بدی؟ گفت من یه نفر رو میخوام که منو از دست خودم نجات بده. گفتم منم یه نفر رو میخوام که منو از دست خودم نجات بده. ما از خیلی لحاظ مثل همین. برگشت نگاهم کرد. من هم نگاهش کردم. پرسیدم دیوان لقا چی؟ اون سعی کرده فرخ رو نجات بده؟ گفت اون همیشه دنبال فاحشه ها و دنبال پول و کار خودش بوده. مدتی ساکت ماند. چشمش به سیل آشفته و سمج ماشین ها بود بیان که آنها را ببیند. گفت زن و شوهرهای خاندان من تا وقتی زن و شوهر موندن زن و شوهرهای مصلحتی و مجبوری هست. میدونستین؟ سعی کردم لبخند بزنم. گفتم نه نمیدونستم. گفت میخواید یه چیزی رو بدونین؟ فرخ در عمرش یه آرزو داشته، یعنی فرخ به امید زندگی میکرده، به امید روزی که دیوان لقا بمیره یا به قول خود فرخ از دستش راحت بشه. گفتم واقعا این حرفو زده؟ گفت میگفت دلش میخواد عباس کور بشه تا دیگه چشمش هیزی نکنه. میگفت دلش میخواد عباس چلاق بشه تا فرخ بدونه اونجایی نمیره. دلش میخواد عباس لال بشه تا دیگه به اون حکم و دستور نده. گفتم نه شما خیلی خیالات و تصورات تو کش دادی جیلا. گفت شما زن و شوهری رو میشناسید که 8 سال باشه با هم توی یک اتاق نخوابیده باشن اما ظاهر ماست مالی رو حفظ کرده باشن؟ گفتم 8 سال؟ گفت 8 سال. گفتم نمیدونستم سرهنگ اینقدر بی سلیقه است. قشقش خندید. شما هم تحت تأثیر خوشگلی فرخ قرار گرفتیم. از جلوی سینما امپایر می گذشتیم. پوستر بزرگ نقاشی بیمایه و تهوع آور زن لختی با سینه های کدو حلوایی سر تا سر دیوار بالای سینما را گرفته بود. مرد سبیل کلوفتی کلش را وسط لنگ های زن برده بود. می خندید. اسم فیلم بود زن بلا و کشیش ناقلا. گفتم من در این مملکت زن و شوهرهایی رو میشناسم که 20 ساله یا 30 ساله با هم نخوابیدن ولی ظاهر رو حفظ کردن. گفت خب پس میدونی. گفتم تو از خاندان و ایل و تبارت تصویر بی عشق و اختناق گرفته‌ای میکشی. گفت هستم. مدتی در سکوت رانندگی کردیم. از یک خیابان فرعی وارد تقاطع کاخ شمالی شدیم و به خیابان زرتشت آمدیم. گفتم حالا که صحبت سکس شده یک سوال، آیا فرخ و سیاوش با هم؟ تندی گفت نه و به من نگاه تندی انداخت که انگار غلط فاحش بزرگی کرده بودم. گفت فکر میکردم شما میدونست از حرفایی که دیشب با سوری اینها میزدین، فکر کردم فهمیده بودین. سیاوش انگشت به فرخ نزد، فقط هر چی فرخ خواست میکرد. اون خودش رو فدای فرخ کرد. من خودم هم دیشب تا حالا خیلی چیزا برام ثابت شده، یعنی خیلی چیزایی که تمام عمرم فقط حدسش رو میزدم، حسش رو میکردم، حالا یکو مثل کریستال متبلبل شده و تقصیر شماست. گفتم تقصیر من؟ گفت تقصیر که نه، شما اومدین پرده ها رو عقب زدین، زخمای کهنه رو باز کردین، حرفا رو پرسیدین، مسکوت گذاشته ها رو برملا کردین، رازهایی رو که توی خانواده من کثافت رفته رفته شده زیر قالی ها بود بیرون ریختین. گفتم باز هم بگو. سکوت کرد. نگاهش کردم. او هم نگاهش ثابت به من بود. برای اولین بار دلم میخواست فقط با او باشم و مال هم باشیم. پرسیدم آیا لازمه زخمهای کهنه رو باز کرد و تمام حرفها رو بیرون ریخت؟ جوابم را نداد. شاید سوالم را نشنید. گفت خوبشون شد. برای اینها لازم بود. گفتم برای کیها؟ گفت برای همشون، برای خانومینها، برای فرخ و دیوان لغا، ضمناً برای خسرو هم لازم بود. گفتم چطوری؟ گفت باز کردن زخمهای کهنه باعث شده زخمهای تازه دیگرون هم التیام پیدا کنه، یه چیزی میمیره یه چیزی شکوفا میشه، این طبیعیه. باز به چشمانش نگاه کردم، از او دقیقه به دقیقه بیشتر خوشم میآمد. گفت من یه دوستی داشتم که میگفت در نادانی رنج بردن چیز وحشتناکیه، اما کسانی که با هوشیاری رنج میبرند تا زخم و رنج دیگران رو ریشه کن کنند چیز دیگه ایه. گفتم کدوم دوست؟ گفت یادم نیست، شایدم یه جا خونده باشم. گفتم صحیح. بعد با احتیاط گفت شما هم زخم کهنه دارید. گفتم تنها زخم بزرگ زندگی من سالها پیش بود. گفت موضوع ازدواج و مرگ همسرتون رو از ثریا شنیدم. گفتم وقتی اون اتفاق افتاد فکر کردم از این زخم بدتر در جهان برای هیچ مردی وجود نداره و من هرگز التیام پیدا نمی کنم. دستایم باز می لرزید. سیگارم را خاموش کردم و انداختم بیرون. گفتم اما آدم ادامه میده. گفت چون امید هست. و نگاهم کرد، نگاهم میکرد. گفتم همیشه امید هست. گفت به هر حال شما اومدید وسط زندگی ما، پرده ها رو پس زدید، خون های چرک زخم ها رو در آوردید. داشت کم کم واقعا ثبات و اعتماد به نفس نشان میداد. گفتم هیچ وقت سعی کردی اینها رو بنویسی؟ تو نبوغ زیادی در توصیف و تجزیه و تحلیل زندگی ها داری، میفهمی، حس میکنی. گفت من؟ گفتم یا سعی کردی در نقاشی هات نشون بدی؟ گفت نه نمیخوام. گفتم بهش فکر کن. مدتی چیزی نگفت. بعد گفت چقدر همه ما باید خام و کله گچ بوده باشیم که این چیزها رو توی زندگی هامون قبول کرده باشیم، و چقدر بزرگترهای ما باید فاسد و تیر دل باشن که سعی کنن روحیه دروغ و کثافت پوشی رو در زندگی به خورد بچه هاشون بدن. باز برگشت و به من نگاه کرد. سرش تمام رخ به سوی من بود. چشم‌های زرد مایل به زیتونیش در روشنی صبح می‌درخشید. انگار برای اولین بار بود در این عالم با آدمی گفتگو کرده باشد. توجهش را به آدرس خانه فرخ دیوان لقا جلب کردم. گفتم رد نشیم، خونه‌شون کجاست؟ نگاه کرد، گفت اون در آهنی سبز. من جلوی در ترمز کردم. گفتم قبل از اینکه بریم بیرون میخوام از تو یه تشکر بکنم. تو نقطه روشن و روشنگر این سفر من بودی. نتیجه این ماجرای سرهنگ و شرکا هر چی باشه، من میل دارم ما باز همدیگر رو ببینیم. تو دختر بی‌نظیری هستی. گفت نه، من باید از شما تشکر کنم. بعد گفت حرف زدن با شما و بودن با شما تسکین دهنده است. گفتم باید باز هم با هم حرف بزنیم و با هم باشیم. گفت امیدوارم. چشمانش را نگاه کردم. گفتم فقط یک نکته دیگه پیش از این که بریم داخل، چرا اون سال بهار دیوان لقا نرفت باغ کرج دنبال فرخ؟ اون فقط کافی بود یه ثانیه بره کرج پیش سیاوش. سیاوش با جون و دل فرخ رو برای اون عقد میکرد. جیلا وفا نگاه دیگری به من انداخت که یعنی غلط بیمورد دیگری کردم. گفت مگه شما خبر نداشتین که اون سال دیوان لقا رو گرفته بودن؟ گفتم گرفته بودن؟ گفت اون سال بهار دیوان لقا رو برای 3-4 ماه گرفته بودن. فکر میکرد بالاخره اعدامش میکنن. گفتم دستگیرش کرده بودن؟ گفت بله. گفتم به چه جرم؟ گفت نمیدونم، اما مربوط به قضیه فرخ و سیاوش نیست. شنیدم توقیف دیوان لقا مربوط به قتل سیاسی سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی زمان مصدق اون موقع بوده. یه عده افسر شهربانی رو گرفتن، البته بعد همه رو ول کردن. دیوان لقا 4 ماه زندانی بود. گفتم همون 4 ماهی که فرخ رفت کرج و سیاوش عقدش کرد. گفت فرخ نمیدونست چه وقت دیوان لقا از زندون بیرون میاد. بابی و مامی هم مطابق معمول طلاق و طلاق کشی داشتن. فرخ حامله بود، پناهگاهی میخواست. گفتم پس اینطور. سرش را پایین انداخت. پس اینطور. گفتم بریم؟ گفت بریم. از ماشین بیرون آمدیم. توی پیاده رو سفوری داشت زمین را سرسری و دقت جارو میزد و آشغالها را میزد توی جوی آب. خب این بخش 19 هم اینجا تموم شد. رسیدیم به بخش 20، وقتمون هم گذشت. تا فردا که ادامه بدیم داستان.
خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم.
روز شما بخیر.
لطف کردید.